سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون با همکاری تکنیکی سید بهروز دلیلی شما را به یک برنامه دیگر خیر مقدم میگویم. پروگرام این ساعت رادیو آزادی به نشر برنامه ساعت درسی و مهمان آزادی اختصاص یافته، اما قبل از آن توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. اختلال در خدمات اینترنت فایبر نوری در بیش از 10 ولایت افغانستان واکنش‌های شدید را در قبال داشته. اتحادیه فعالان حقوق بشر این حرکت حکومت طالبان را محکوم کرده، آن را حمله مستقیم بر آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات و حق اساسی مردم برای ارتباط با جهان بیرون خوانده. نای نهاد حامی رسانه‌ها و آزادی بیان در اعلامیه‌ای گفته که هدف اصلی طالبان قطع دسترسی به اطلاعات، پنهان کردن جنایات و وضع محدودیت‌های بیشتر بر آموزش دختران است. کمیته حمایت از خبرنگاران نیز این اقدام طالبان را محکوم کرده، آن را افزایش بی سابقه در سانسور توصیف کرده، گفته که ممنوعیت اینترنت به حداقل 10 ولایت افغانستان گسترش یافته. هرچند ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به سوالات رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداده، اما یک منبع آگاه این گروه به رادیو آزادی گفت که این تصمیم در جلسه هفته گذشته ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان با والیان در کندهار اتخاذ شده و در سایر ولایات افغانستان نیز از جمله کابل تطبیق خواهد شد. روزا اوتونبایو نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان و رئیس دفتر یوناما در کابل میگوید در حالی که افغانستان از بازگشت طالبان به قدرت در 2021 شاهد کاهش نسبی درگیری‌های مسلح بوده، اما به گفته او وضعیت حقوق بشری، اقتصادی و حقوق بشری در این کشور به طور چشمگیر رو به وخامت نهاده. سایت خبری یو این نیوز روز چهارشنبه گفت که خانم اوتونبایو در نشست روز گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکید کرده که پالیسی های طالبان در مورد زنان و دختران کاملا روشن است و به همین دلیل یک نسل در معرض خطر جدی قرار دارد که می تواند پیامدهای دراز مدت و پرهزینه برای آینده افغانستان داشته باشد. یو این نیوز از قول بانک جهانی گفته که مسدود ماندن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان تحت حاکمیت طالبان در 4 سال گذشته سالانه حدود 1.4 میلیارد دلار به اقتصاد این کشور خسارت وارد میکند. حکومت طالبان تا هنوز در مورد این هزارات چیزی نگفته. یولیا نوالنیا، بیوه الکسی نوالنی رهبر اپوزیسیون روسیه، میگوید که آزمایشات لابراتواری انجام شده در خارج از روسیه نشان میدهد که شوهرش در زندان مسموم شده بود. یولیا نوالنیا در یک ویدیویی که روز چهارشنبه در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد گفته که آهمیان شوهر مرحومش نمونه‌های بیولوژیکی او را به دست آورده و برای آزمایشات لابراتواری به خارج از روسیه قاچاق کردند. الکسی نوالنی زمانی که در ماه جنوری 2021 پس از تداوی در جرمنی به روسیه بازگشت بلافاصله دستگیر شد و تا زمان مرگش در عقب میله‌های زندان به سر برد. نوالنی به اتهاماتی که به طور گسترده انگیزه سیاسی پنداشته می‌شد در یک زندان به نام گرگ قطبی در قطب شمال مجازات 19 ساله‌ای را سپری می‌کرد و در 16 فوریه 2024 میلادی در شرایط مرموز وفات کرد. وزیر محیط زیست هنگری میگوید کشورش همچنان مخالف قطع مواد سوخت فسیلی روسیه سریع‌تر از موعد پلان شده است. بر اساس خبرگزاری رویترز، انیکو رایس امروز در بروکسل به خبرنگاران گفت هنگری یکی از معدود کشورهای مهاد به خشکی در منطقه است و موضع این کشور همیشه توسط امنیت انرژی هنگری هدایت می شود. این در حال است یک مقام قصر سفید در 4 سپتامبر گفت که رئیس جمهور ترامپ در تماس تلفنی با رهبران اروپایی تاکید کرده که اروپا باید خریداری نفت از روسیه را که جنگ در اوکراین را تمویل می کند متوقف کند. در ادامه مسابقات جام جهانی کرکت 20 اوره آسیا، تیم‌های افغانستان و سریلانکا امروز با هم مقابل می‌شوند. این مسابقه ساعت 7 شام به وقت افغانستان در استادیوم کرکت ابوظبی برگزار می‌شود. بازی امروز برای افغانستان سرنوشت ساز است، زیرا تنها در صورت پیروزی در برابر سریلانکا می‌تواند به دور نیمه نهایی این جام راه یابد. بازی نهایی یا فاینال این جام در 28 سپتامبر برگزار خواهد شد.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم. درود خانم از شاگرده عزیز، با امیده که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگ است و مدرس مضمونی که میاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه هفتم درسیتان در فصل پنجم کیمیای صف 11 هم. خب شاگرده عزیز، قسمی که شما میفهمین عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت داریم. پس بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنیم. امروز سعی کنین تا از دیروز بهتر باشین، چون رقابت اصلی شما با خودتان است نه با دیگران. من خوشحالم که شما اینجا هستید و امروز با هم دیگر چیزهای جدیدی را یاد میگیریم. شاگردای عزیز، درس خوب گوش کنین، نکات کلیدی را نوت کنین و درس چی کنین؟ یاد بگیرین. در اول میایم شاگرد عزیز بالای درس گذاشته که در درس گذاشته چی خوانده بودیم. در درس گذاشته شاگرد عزیز ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ سرعت تعاملات کیمیایی و همچنان تعادل کیمیایی. که تعادل کیمیایی چی بود؟ در تعادل کیمیایی که بود شاگرد عزیز ما گفتیم که شواهد معتبر عینی و قابل دید در استقرار حالت تعادل با مشاهده نمی‌رسد. این حالت در اثر تغییرات خود به خودی چی میشد؟ به وجود می آمد. تعادل در عملی های فیزیکی و تعاملات کیمیایی چی میشد؟ برقرار میشد. بیشتر تعاملات کیمیایی در طبیعت که با عقومی پیمنده کدام تعاملات است؟ تعاملات رجعی. خب شاگردان عزیز، حالا میایم بالای درس جدید. با امیده که در درس گذشته کدام مشکلی نداشته باشین. در درس جدید شاگردان عزیز ما بالای محلول آبی، تیزاب ها و القلی ها صحبت میکنیم که از صفحه 89 الی 109 کتاب شما را در بر میگیرم. در اول میایم شاگردان عزیز بالای ای که خود تیزاب و القلی چیه. ساینسدان ها از زمان های بسیار قدیم به اساس تجارب کیمیایی با تیزاب ها و قلوی ها و خواصان ها آشنا بودند. آنها کشف کردند که تیزاب ها دارای مزه چی استارش است و رنگ بعض مرف ها را تغییر میده. مثلا شاگرد عزیز، لطمه سابی را به سرخ تبدیل میکنه. کلمه تیزاب که از کلمه لاتین اسیتوس گرفته شده، اما معنای لغوی کلمه اسیتوس چیه شاگرد عزیز؟ ترش. یعنی بیشتر تیزاب ها که هستن مزه چی دارن؟ ترش دارن. القلی ها که شاگرد عزیز دارای مزه تلخ است و محلول آبی القلی ها چی است؟ لشم حس میگردن. کلمه القلی که از کلمه قدیمی انگلیسی به معنای کاستن گرفته شده یا هم کاهش. در واقعیت وقتی که تیزاب ها و قلوی ها به نسبت های معین با هم دیگه مخلوط میشه، قلوی ها مقدار تیزاب ها را در محلول های آبی مربوطش چی میکنه؟ کاهش میکنه. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای تعریف تیزاب ها و القلی ها نظر به نظریه سوان ترهینوس. ما گفتیم شاگردای عزیز که از زمانهای قدیم کیمیادان ها در باره تیزاب ها و القلی ها زیاد معلومات پیدا کرده بودند که آنها تیزاب ها و القلی ها را نظر به ترکیب و ساختار مولکولی آنها چی میکردن شاگردای عزیز؟ خواص آنها را به آنها نسبت میداد. به اساس نظریه ارهینوس که از تیزاب ها مرکبات اند که در محلول آبیشان ایون هیدروژن را چی میکنن؟ تولید میکنن. و القلی ها مرکبات هست که در محلول های آبیشان آیون چی را تولید میکنن؟ هیدروکساید را تولید میکنن. مثلا شاگرد عزیز، گاز هیدروژن کلوراید چی است شاگرد عزیز؟ زمانی که در آب حل میگرده با ایون های هیدروژن و کلورین پارچه میشن. و یا به عبارت دیگر ما میگیم شاگرد عزیز که ایون های هیدروژن شده هیدروژن و کلورین را چی میکنن؟ تولید میکنن. در اینجا میبینید شاگرد عزیز که چی است؟ هیدروژن کلوراید چی است شاگرد عزیز؟ یک تعامل رجعی را در موجودیت آب انجام میده که در نتیجه هیدروژن و کلورین را چی میکنه؟ تولید میکنه. ما گفتیم که چی است شاگرد عزیز؟ تیزاب ها در محلول آبیشان هیدروژن و القلی ها که هستند در محلول آبیشان آیون هیدروکساید را تولید میکنه. محلول های آبی هیدروژن کلوراید که از بنام هیدروکلوریک اسید هم یاد میشه که غلیظ‌ترین محلول آبیان چی است شاگرد عزیز؟ در حدود 3.7% است. حال شاگرد عزیز، میایم به تعریف اسیدها و القلی ها به اساس نظریه برونستید لوری که یکی از چی است شاگرد عزیز؟ تعریف های بسیار معتبر است. در سال 1923 جوهان برونستید که بود کیمیادان دنمارکی و توماس لوری کیمیادان انگلیسی تعریف کامل و جامع‌تر را برای اسیدها و القلی‌ها چیکار شاگرد عزیز؟ نظر به ساختمان مولکولی و الکترونی آنها ارائه کرد. بر اساس تعریف برونستید لوری، هر ماده پروتون دهنده تیزاب است و هر ماده پروتون گیرنده عبارت است چیه شاگرد عزیز؟ القلی. مثلا شاگرد عزیز، در نتیجه تعامل هیدروژن با آب چیه شاگرد عزیز؟ ایون هیدرونیم چی میشه؟ تشکیل میشه. که پروتون دهنده یعنی هیدروژن و آب چیه شاگرد عزیز؟ در اینجا پروتون گیرنده است. ایون هیدرونیم که از به شکل مغلق آن همچنان چیه شاگرد عزیز؟ تشکیل میشه. با اساس تعریف و نظریه برونسوی تلوری، آب یک القلی و هیدروژن کلوراید چیست شاگرد عزیز؟ یک تیزاب است. ببینید شاگرد عزیز، در معادله میبینیم زمانی که هیدروژن کلوراید با آب تعامل میکنه چی میسازه؟ چیست شاگرد عزیز؟ هیدرونیم را میسازه که در اینجا چیست شاگرد عزیز؟ هیدرونیم که است یک چیره یک هیدروژن را به خود جذب میکنه و کلورین که است یک هیدروژن خود را از دست میده. ما میبینیم شاگرد عزیز که در تعامل گاز هیدروژن کلوراید با گاز آمونیا چی است شاگرد عزیز؟ آنها همچنان همین رقم یک تعامل را انجام میدن و در نتیجه یکی به حیث پروتون گیرنده و یکی به حیث پروتون دهنده چی میکنه؟ عمل میکنه. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای جوره های مزدوج تیزاب ها و القلی ها. چی است شاگرد عزیز؟ زمانی که ما فکر میکنیم میبینیم گسترش تعریف تیزابها و القلیهای بروستی تلوری به ما نشان میده که تیزابها مواد پروتون دهنده و القلیها مواد چیست شاگرد عزیز؟ همیشه پروتون گیرنده است. عینهای تیزاب القلی چیست شاگرد عزیز؟ مزدوج آر است. مثلا چی شاگرد عزیز؟ اگر یک تیزاب هیدروژن خود را از دست بده چی را میسازه؟ القلی مزدوج خود را از دست میده. در صورتی که یک القلی مزدوج آیون هیدروژن را جذب کنه چی میکنه؟ تیزاب مزدوج آن به دست میاد. مثلا شاگرد عزیز، آیون کلوراید القلی مزدوج تیزاب چیست؟ هیدروژن کلوراید است. و چی است؟ آب که است شاگرد عزیز؟ القلی مزدوج چی است؟ هیدرونیم است. اینجا یک مثال در نظر میگیریم شاگرد عزیز، زمانی که استیک اسید که است با آب تعامل میکنه، استیک اسید که است در حالت چی است شاگرد عزیز؟ تیزابی، و آب که است در حالت چی است شاگرد عزیز؟ القلی. زمانی که اینها تعامل میکنه، استیک اسید که است یک هیدروژن خود را از دست میده و به چی؟ و به القلی مزدوج خود تبدیل میشه. و آب که است شاگرد عزیز یک هیدروژن میگیره و به چی تبدیل میشه؟ به تیزاب مزدوج خود تبدیل میشه. پس ما میگیم که اینها چی است شاگرد عزیز؟ یکی از اینها پروتون گرفت و دیگه اینها چی است؟ پروتون نداد. و همچنان میتونیم شاگرد عزیز در اینجا آمونیا را در نظر بگیریم که آمونیا زمانی که با آب تعامل رجعی را انجام بده چی میکنه؟ آمونیا یک هیدروژن از آب میگیره و اسید مزدوج خود تبدیل میشه، یعنی به آمونیوم. و آب که شاگرد عزیز یک هیدروژن خود را از دست میده و به القلی مزدوج خود تبدیل میشه. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای خواص تیزابی و القلی. چی شاگرد عزیز؟ آب. که خواص تیزابی و القلی آب چی است شاگرد عزیز؟ قسمی که ما میفهم شاگرد عزیز، آب یک محلل خوب مواد است و یکی از خواص خوب آب ای است که هم به حیث تیزاب و هم به حیث القلی چی میکنه؟ خود نشان میده. در تعامل آب و آمونیا که از خاصیت چی است؟ تیزابی آب. و در تعامل آب و هیدروژن کلوراید و استیک اسید که از خاصیت القلی را چی میکنه؟ از خود نشان میده. یعنی آب که از هم خاصیت تیزابی و هم خاصیت القلی را از خود نشان میده. آب که از شاگرد عزیز یک الکترولیت ضعیف است، از همین سبب خواص هدایت برقی کمتر دارد. لیکن آیونیزیشن آب به صورت جزئی چی میباشه؟ کمتر میباشه. هیدروژن آب که شاگرد عزیز زمانی که چی میکنه؟ تعامل میکنه. هیدروژن و چی را تشکیل میده؟ هیدروژن و چی است؟ پروتون های چی؟ OH را تشکیل میده. در این تعامل که از شاگرد عزیز به نام آیونیزیشن خود به خودی هم یاد میشه، به خاطر اینکه چی است شاگرد عزیز؟ آب که از خودش به چی؟ به یک اتم هیدروژن و یک اتم OH چی میشه؟ تبدیل میشه. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای چی؟ بالای معیار تیزابیت. که معیار تیزابیت چی است؟ خب شاگرد عزیز، غلظت آیون هیدروژن و چی است و OH در محلول های آبی چی است؟ بیشتر بسیار کوچک است. بنابراین استفاده از آن مشکل است. از این سبب عالم دنمارکی که کیمیای حیاتی به نام سورن سن در سال 1991 یک نظر بسیار خوبی را پیشنهاد کرد که عبارت از چی باشد شاگرد عزیز؟ pH. pH که از شاگرد عزیز ثابت pH یک محلول چی است؟ کمیت مقداری آن است. با خاطر داشته باشین شاگرد عزیز که pH چی است شاگرد عزیز؟ تا 14 یا چندین واحد H چی میکنه؟ تغییر میکنه. چون pH یک طریقه ساده برای ارائه غلظت آیون هیدروژن در محلول ها به حرارت 25 درجه سانتیگراد است. بنابراین شاگرد عزیز، ما میتونیم بگیم که در محلول تیزابی که از شاگرد عزیز pH آنها که اصلا کوچک از 7 است و مثلا شاگرد عزیز چی میکنیم؟ آیون هیدروژن رو میبینیم که بزرگتر از 7 به توان منفی 4 است و در محلول القلی که سیون هیدروژن کوچکتر از 7 به توان منفی 7 است، یعنی پی اچ آنها چی است؟ بزرگ از 7 است و در محلول خونسا که از هر دویشان مساوی است. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای قوت تیزاب ها و القلی ها که تیزاب ها و القلی ها شاگردای عزیز آنها چی هستن، چگونه آنها ما میتونیم پیدا کنیم که اینها چی هستن، قوی و یا ضعیف. اصطلاح قوی و ضعیف بودن در مورد تیزاب ها و القلی ها که شاگردای عزیز صرف به صورت مقایسه ای به کار برده میشن. البته ایون هیدرونیوم که از به صورت مقایسه یک اسید نسبتاً قوی است. آیونیزیشن تیزاب سرکه در آب و حیث نمونه دیگر در رابطه با این نوع موضوع مورد مطالعه قرار گرفته میشه. مثلا شاگردان عزیز میبینیم که استیک اسید با آب چی تعامل رجعی میکنه و چی میشه شاگردان عزیز استیک اسید هیدروژن خود را از دست میده و هیدرونیوم چی میکنه تشکیل میده. ما در اینجا میبینیم شاگردای عزیز که معمولاً که از شاگردای عزیز در حدود 30% مولکول های آنها که از در محلول آبی مربوطشون چی میشه؟ تفکیک میشه. پس در چنین صورت گفته میتونیم که هیدروژن فلوراید که از شاگردای عزیز نظر به چی؟ نظر به هیدرونیوم یک تیزاب ضعیف‌تر است، اما نظر به استیک اسید که از یک تیزاب قوی‌تر است. سرانجام شاگردای عزیز چهار تیزاب شما میبینین که در اول چی است؟ درجه بندی شده نظر به قوتشان. اول که از شاگردای عزیز هیدروژن کلوراید که از یک تیزاب بسیار قوی است، بعد از او هیدرونیوم که از چی است؟ تیزاب قوی تر نظر به هیدروژن فلوراید، و هیدروژن فلوراید که از تیزاب قوی تر نظر به چی است؟ استیک اسید است. حالا میایم شاگردای عزیز بالای القلی های قوی و ضعیف که کدام القلی قوی و کدام ضعیف است. تجارب نشان میده که تعامل به طرف تشکیل القلی ضعیف به پیش میره. مثلا شاگردای عزیز در مقایسه تعاملات جرعه های مختلف القلی ها آنها را چی میکنیم؟ مانند تیزاب ها بر اساس قوتشان درجه بندی کرده میتونه. همان طوری که تیزاب ها با آسانی یک پروتون خود را از دست میده، به همین ترتیب القلی مزدوج آن چی میشه؟ نمیتونه پروتون را به خوبی اخذ کنه. پس امی اساس ما میتونیم بگیم که تیزاب های قوی دارای القلی های مزدوج ضعیف، القلی های قوی دارای اسید های مزدوج چی از ضعیف میباشن. خب شاگردای عزیز، سمت تعامل بیشتر که شاگردای عزیز از طرف یک تیزاب قوی و القلی قوی به طرف سمت تیزاب های ضعیف و القلی های ضعیف چی میشن؟ صورت میگیرن. مثلا شاگردای عزیز هیدروژن کلوراید که از با آب تعامل میکنه که اینجا چی است؟ تیزاب قوی و القلی ضعیف است. که کلورین که از شاگردای عزیز به یک القلی ضعیف و هیدرونیوم که از به یک تیزاب ضعیف شاگردای عزیز اینها چی میشه؟ تبدیل میشن. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای فعالیت. در فعالیت یک سوال دارین که سوال دارین این است که تیزاب ها را تعریف کنید. خب شاگردای عزیز، ما قبلا گفتیم که نظریه ارهینوس تیزاب ها چی بودن؟ تیزاب ها مرکباتی بود که در محیط آبی ایون هیدروژن را تولید میکرد. و نظر به نظریه برونستید لوری که بود، تیزاب ها مرکبات پروتون دهنده بود. خب شاگردای عزیز، میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اول، القلی ها را تشریح کنین. سوال دوم، تیزاب های قوی را تشریح کنین که تیزاب های قوی چی است. خب شاگردای عزیز، این بود درس امروزیتان. در درس بعدی ما بالای تعاملات تیزاب ها و القلی ها صحبت میکنیم. با امید که درس بعدی شما را یک بار از روی در خانه یاد بگیرین و بخونین. این بود درس امروزیتان شاگردای عزیز. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. وقت خوش، روز خوش، خدا حافظ. اومد
ساعت درسی. برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردای عزیز. با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگست و مدرس مضمون کیمیاییتان یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه هفتم درسیتان در فصل پنجم کیمیا. خب شاگردای عزیز، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت داریم. پس بیاین شاگردای عزیز از این فرصت استفاده کرده و به یادگیری و آموزشتان ادامه بدین. خب عزیزان، آیا در درس گذشته کدام مشکل دارین؟ خب مثل که هر روز در اول بالای درس گذشته یک مرور میکنیم، امروز همچنان یک مرور بالای درس گذشته میکنیم. در درس گذشته شاگرد عزیز ما چی خوانده بودیم؟ الکین ها را. خب عزیزان، الکین ها را به نام چی یاد میکرد؟ به نام الفین ها، به خاطر که شاگرد عزیز در مرکبات تل موجود بود. خصوصیات عمده الکین ها موجودیت رابطه دوگانه اما بین دو اتم کربن در الکین ها بود که در حالت اسپی 2 قرار داشتن و زاویه 120 درجه داشتن. خب شاگرد عزیز، با امید که شما درس گذشته را یاد گرفته باشین، حالا میایم شاگرد عزیز بالای درس جدید ما که در درس جدید بالای چی صحبت میکنیم. در درس جدید شاگرد عزیز ما بالای الکین ها صحبت میکنیم که از صفحه 80 الی 88 کتاب شما را در بر میگیره. خب شاگرد عزیز، آیا در بالای الکین ها معلومات دارین که الکین ها چی است؟ الکین ها که از شاگرد عزیز یک گروهی از ترکیبات کیمیایی هست که شامل رابطه سیگانه بین دو اتم کربن می باشند. این ترکیبات هیدروکربونی غیر مشبوه هستند. فرمول عمومی الکین ها که CnH2n-2 است که در آن N تعداد اتم های کربن را نشان می دهد و عنوان مثال شاگرد عزیز اتین و یا هم اسیتلین را در نظر می گیریم. در کل شاگرد عزیز، الکین ها که هستن ویژگی های بسیار خاص داره. یکی از ویژگی های خاص آن رابط سیگان است که مهمترین ویژگی الکین ها است. این رابط سیگانه که از شاگرد عزیز در اینجا یک رابطه سیگما و دو رابطه پای وجود است که باعث این ترکیبات ناپایدار و واکنش پذیرتر از الکین ها می باشند. خب شاگرد عزیز، الکین ها براحتی در تعاملات کیمیایی شرکت میکنه به دلیل وجود رابطه های پای. این ترکیبات میتونه براحتی با مواد دیگر مانند هیدروژن یا هالوژن ها چی کنه؟ تعامل کنه. در کل الکین ها که هستن شاگرد عزیز یک بخش مهم از ترکیبات کیمیایی هست که کاربرد زیاد در صنعت چی داره شاگرد عزیز؟ کیمیا. خب شاگرد عزیز، حالا میاییم به ساختمان الکین ها که در ساختمان الکین ها چی داره؟ الکین ها که از به طور عمده به اساس روابط سیگانه بین دو اتم کربن در ترکیبات موجود است. این روابط سیگانه شامل یک رابطه پای و دو رابطه چی میشه شاگرد عزیز؟ یک رابطه سیگما و دو رابطه پای میشه که در کل شاگرد عزیز رابطه سیگما با وسیله تداخل اربیتال های S و P میان دو اتم کربن ایجاد میشه و همچنان رابطه پای از تداخل اربیتال های P ایجاد میشه. در جهت شاگرد عزیز، عمودی به یک دیگر متصل هست. این رابط سیگانه باعث میشه که مولکول های الکین ها نسبت به الکین ها واکنش پذیرتر و ناپایدارتر باشند. خب شاگرد عزیز، در الکین ها به دلیل وجود رابط سیگانه بین کربن های اتم های کربن به طور هندسی در حالت چی قرار دارد؟ در حالت خطی. زاویه رابط در این ترکیبات 180 است. این ویژگی باعث میشه که الکین ها شکل چی را بگیره؟ خطی را. خب شاگرد عزیز، در کنار رابط سیگانه اتم های کربن با اتم های هیدروژن در ارتباط است. به عنوان مثال شاگرد عزیز، در اسیتلین هر اتم کربن با یک هیدروژن متصل است. الکین ها در مقایسه با الکان ها هیدروژن کمتر دارد، به خاطر که هر دو اتم کربن دو اتم چی داره شاگرد عزیز؟ هیدروژن. رابط پای در الکین ها به دلیل ناپایداری نسبی سبب میشه که ترکیبات در تعاملات کیمیایی بسیار فعال باشه. الکین ها براحتی در واکنش های یا در تعاملات کیمیایی مانند شاگرد عزیز افزایش هیدروژن و همچنان افزودن هالوژن ها چی میکنه؟ تا در این تعاملات بیشتر شرکت میکنه. در نهایت شاگرد عزیز، الکین ها به دلیل ساختار خاص خود کاربرد های بسیار فراوان در صنایع کیمیایی داره و به ویژگی های تعاملات آنها امکان تولید انواع مختلف از ترکیبات کیمیایی چی میکنه؟ فراهم میکنه. خب عزیزان، حالا میاییم بالای ایزومیر در الکین ها. آیا شاگرد عزیز شما میفهمین که ایزومیری در الکین ها به کدام حالت است؟ در کل شاگرد عزیز، ایزومیری در الکین ها به معنای وجود ترکیبات مختلف با فرمول مولکولی یکسان اما ساختار چیز شاگرد عزیز متفاوت. یعنی شاگرد عزیز، در این ترکیبات که شاگرد عزیز فرمول مولکولی تمام اردویشان یکسان است ولی ساختار یا هم ساختمان متفاوت دارد. ایزومیر های ترکیبات هستند که ویژگی های فیزیکی و کیمیایی متفاوت داره، هرچند که تعداد اتم های کربن، هیدروژن و دیگر عناصر در آنها چیست یکسان. خب شاگرد عزیز، در آلکاین ها دو نوع اصلی ایزومیری موجود است: ایزومیری ساختاری و ایزومیری هندسی. در ایزومیری ساختاری شاگرد عزیز، ایزومیری خطی و ایزومیری شاخه‌ای موجود است که شاگرد عزیز، ایزومیری ساختاری زمان با وجود می آید که اتم های کربن و هیدروژن به طریق مختلف به یکدیگر وصل شود. مثلا در خطی شاگرد عزیز، در این ایزومیرها اتم های کربن به صورت زنجیره خطی به هم دیگه چی میشه؟ متصل میشن. و یا هم ما میتونیم بگوییم که تمام اتم های کربن به صورت یک زنجیره مستقیم به یکدیگر متصل میشن. به عنوان مثال شاگرد عزیز، شما در کجا میبینین؟ در بیوتین میبینین شاگرد عزیز، که در اینجا شاگرد عزیز ترکیب چی دارن؟ خطی دارن. و همچنان شاگرد عزیز، در ایزومیرهای شاخه‌ای که از در این ایزومیرها زنجیر کربن ممکن است شاخه داشته باشند، در این حالت ساختار مولکولی به صورت چی می باشه؟ غیر خطی می باشه و شاخه های مختلف به زنجیر اصلی متصل می شه. خب شاگرد عزیز، در ایزومیر هندسی که از ما چند نوع ایزومیر داریم؟ دو نوع، که ایزومیر سس و ترانس. در این نوع ایزومیر مولکول ها دارای رابط سیگانه هست که ممکن است باعث ایجاد ایزومیر های هندسی شود. این ایزومیر ها زمان رخ می دهد که دو گروه مشابه یا متفاوت به دو طرف رابط سیگانه متصل شود، که در این حالت شاگرد عزیز ممکن است مولکول ها در حالت سس و یا هم ترانس باشند. خب شاگرد عزیز، مثلا اینجا در مثال شاگرد عزیز با شما داده چی را داده شاگرد عزیز؟ بیوتین را دادن، که در بیوتین شاگرد عزیز شما میبینین که اینها دارای فرمول مولکولی یکسان، ولی شاگرد عزیز دارای چی است؟ دارای ساختار مختلف. که در اول که از شاگرد عزیز شما میبینین که در کربن اول شاگرد عزیز رابطه سیگانه موجود است، و در دو بیوتین شاگرد عزیز در کربن دوم چی است؟ شاگرد عزیز رابطه سیگانه موجود است، که توسط از این ما میتونیم تعیین کنیم که شاگرد عزیز چی رقم ایزومیر بین اینها موجود است. خب عزیزان، حالا میاییم بالای چی؟ بالای نمگذاری در آلکاین ها. آیا شاگرد آلکاین ها، شما آیا تا حال در باره نمگذاری در اینها معلومات دارین؟ خب شاگرد عزیز، در کل که از شاگرد عزیز، نامگذاری آلکاین ها بر اساس قوانین آیوپک انجام میشه. این قوانین برای نامگذاری ترکیبات کیمیایی به صورت استاندارد وضع شده، و در مورد آلکاین ها که ترکیبات هیدروکربنی با روابط سگانه از شاگرد عزیز چی میشه؟ نامگذاری میشه. خب شاگرد عزیز، در اول ما چند مرحله داریم که نظر به اون ما میتونیم اینها را نامگذاری کنیم. در اول شاگرد عزیز، ما زنجیر اصلی را انتخاب میکنیم، یعنی اولین گامی که در نامگذاری یک آلکاین از شاگرد عزیز، انتخاب زنجیر کربنی بلندترین چی از شاگرد عزیز؟ روابط، که روابط سگانه در آن قرار داره. این زنجیر شاگرد عزیز باید شامل تمام اتم های کربن باشه که روابط سگانه در آن حضور داشته باشه. اگر دو یا چند زنجیر طویل مشابه موجود باشه، زنجیری را انتخاب میکنیم که در آن رابطه سگانه نزدیکتر به چی باشه؟ به انتهای زنجیر قرار داشته باشه. و بعد از اون شاگرد عزیز، شماره گذاری زنجیر می کنیم، که زنجیر اصلی شاگرد عزیز با گونه شماره گذاری میشه که روابط سیگانه در کوچکترین شماره قرار میگیره. این کار به این معناست که پیوند رابطه سیگانه باید کمترین عدد ممکن را از شماره گذاری زنجیری به دست آوره. در صورتی که بیش از یک رابطه سیگانه در زنجیر وجود داشته باشه، اولویت به شماره گذاری است که رابطه سیگانه را در کمترین شماره قرار دهند. همچنان شاگرد عزیز، پس از شماره گذاری رابطه سیگانه با پسوند ین شناخته میشه. به عنوان مثال، اگر زنجیر کربنی شامل 4 اتم کربن باشه و یک رابطه سیگانه در آن موجود باشه، ترکیب نامش چی است شاگرد عزیز؟ بیوتین. برای مشخص کردن موقعیت رابطه سیگانه شاگرد عزیز که در روابط در آن قرار دارد، کمترین شماره ممکن به نام چی میشه؟ اضافه میشه. به عنوان مثال، اگر رابطه سیگانه در جایگاه دوم زنجیر باشه، نام ترکیب چیه شاگرد عزیز؟ دو بیوتین. خب شاگرد عزیز، به عنوان مثال شاگرد عزیز استلین را در نظر میگیریم که ساده ترین الکین ها است که فقط دو اتم کربن و یک رابطه سه‌گانه دارند، یا هم بیوتین را شاگرد عزیز ببینید که رابطه سه‌گانه اگر شاگرد عزیز در کربن اول باشه برش چی میگیم؟ یک بیوتین، و اگر در موقعیت دوم باشه برش چی میگیم شاگرد عزیز؟ دو بیوتین. و اگر شاگرد عزیز شما هکسین را در نظر بگیرید در این ترکیب که از شاگرد عزیز رابط سه‌گانه در موقعیت دوم از زنجیره چند کربونه قرار داره؟ شش کربونه. خب شاگرد عزیز شما اینجا مثلا در مثال ها هم میبینین شاگرد عزیز که چی است؟ ایتایل استیلین از شاگرد عزیز، دای میتایل استیلین از میتایل پروپایل استیلین از، و همچنان شاگرد عزیز میتایل ایزو پروپایل استیلین است. ببینین شاگرد عزیز در تمام اینها که هستن شاگرد عزیز چی میشه؟ اول زنجیره طویل انتخاب میشه، بعد از او شاگرد عزیز کربن انتخاب میشه که رابط سگانه بر آن نزدیک است، و بعد از او شاگرد عزیز ما نام گزارشی رو میکنیم. در کار شاگرد عزیز رابط سگانه و نقش بسیار کلیدی را در اینها داره. خب عزیزان، حالا میایم بالای خواص فیزیکی الکاین ها. الکاین ها که از شاگرد عزیز خواص مشابه به الکان ها را داره. الکاین ها دارای دو تا چهار اتم کربن به حالت چی موجود می باشه؟ گاز. و از 5 تا 16 اتم کربن در حالت مایع و بالاتر از آن در حالت چی از شاگرد عزیز؟ جامد. ایتلین به حرارت -10.3 درجه سانتیگراد به خلیان میآید، و استیلین شاگرد عزیز به -83.5 درجه شاگرد عزیز چی میکنه؟ به خلیان میآید. قابلیت انحلالیت الکین ها کوچک در آب نسبت به چی است؟ الکین ها، و الکان های ازولوگشان بیشتر از شاگرد عزیز، اما با آن هم در آب کم حل میشه. مثلا شاگرد عزیز شما میتونین در جدول صفحه 82 کتابتون اینها را چی کنین؟ ببینین. خب عزیزان، حالا میایم بالای استیلین. استیلین چیست؟ تشریح کنین. در فعالیت شاگرد عزیز سوال شما چیه؟ سوالتون این است که استیلین را تشریح کنین. عزیزان، استیلین چی بود؟ استیلین شاگرد عزیز از ساده ترین مرکبات چی است؟ الکاین ها است که شاگرد عزیز به استیلین ایتین هم گفته میشه. فرمول کیمیایی آن C2H2 میباشه. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی شاگرد عزیز شما دو سوال دارین. سوال اولتون این است که الکاین ها را تشریح کنین. سوال دومتون نامگذاری الکاین ها را تشریح کنین. خب عزیزان، این بود درس امروزیتون. در درس بعدی شاگرد عزیز بالای مرکبات اروماتیک صحبت میکنیم. با امید که شاگرد عزیز درس امروزی را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. خب شاگرد عزیز، تا درس بعدی شما را به خداوند متعال می‌سپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ. مدد کرد.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز و گرانقدر برنامه مهمان آزادی، سلام و درود بر شما. در این برنامه محترم معروف قیام، خبرنگار، هنرمند و کارگردان تئاتر را با خود داریم و از او در مورد سفر زندگی و راه‌آوردهای آن می‌شنویم. طوری که روالی برنامه است، من زیاد پرحرفی نمی کنم و از آقای قیام در مورد معروف قیام می شنویم که در کجا زاده شده و آموزش های ابتدایی را در کجا فرا گرفته. آقای قیام بفرمایید.
سلام و درود همایون گرامی، آرزومند هستم صحتمند باشین. سلام ویژان فرستم به بینندگان ارجمند رادیو وزین آزادی. بله، من زاده کابل هستم، در شهر کابل تولد شدیم، در اونجا رشد کردم.
آقای قیام، دوره مکتب در کجا آغاز کردین؟ دوره ابتدایی مکتب؟
دوره ابتدایی مکتب در مکتب سید جمال الدین افغان که در کرته 4 بود سپری شد.
آقای قیام، بعضی خاطرات برای همیشه در حافظه باقی میمانه. لطفاً در مورد یکی از خاطرات دوره کودکیتان بگوین.
کودکی خوب سرشار از خاطره ها است، به همال چی در خانواده، چی در بیرون از خانواده، در شهر و بازار و مکتب و اینا. ولی من خاطره بسیار شیرینه که دارم. بر اولین بار مکتب ما به مناسبت روز مادر جشن گرفته بودن و برنامه گرفته بودن، و برای ما اولین بار وقتی که یک نمایش در اون استیج دیدم بسیار جالب بود، بسیار خاطره برانگیز، و کسی که نقش بازی میکرد و نقش کمدی داشت، من فکر میکردم که امو آدم از وقتی که پایین شد، من با یک لحن بسیار خوش رفتم طرفش و دیدم که نیو آدم بسیار جدی بود. برای من بسیار خاطره خوش بود که پس از اون من علاقه‌مند شدم به تئاتر.
آقای قیام، آیا بیادتان مانده که نمایش چی نام داشت و امی هنرمنده که بسیار چهره جدی داشت کی بود؟
متاسفانه نه خیر، به خاطر از این که من پیشش مکتب بودم و دقیق یادم نمیه، یک پسر قد بلند بود، نامش یادم از آرون است، ولی این که او در نمایش آرون بود، اما این که نام اصلیشتی بود متاسفانه به یاد ندارم و که کی نوشته کرده بود که نمایش نامه را هم متاسفانه در حافظه منی.
آقای قیام، شما آموزش های متوسطه و دبره عالی را در کدام مکتب فرا گرفتین و در مورد این دوره طلایی و خاطراتش قصه کنین؟
دوره متوسطه و دوره عالی را در لیسه رازی، هم دوره متوسطه و هم عالی را در امو مکتب به پایان رساندم و اونجا هم پر از خاطره بود. من در اون زمان بایس سارندوی ثبت نام کردم و واقعا فضای بسیار خوب بود. ما اول به حساب زمرک و بعد از او سارندوی و پالندوی اینا را به سلسله پیش رفتیم و ما رفت آمدهای زیاد داشتیم طرف پغمان، قرغه و حتی کمپینگ‌هایی بود که ما بر ما بسیار خوشایند بود. واقعا برنامه های بسیار جالب بود، در پهلوی ازی که درس ها بسیار جالب بود برای با و ناگفتن امانه که پس از سنف دوم مکتب، پس از تحول هفت ثور، زمینه برای کارهای فرهنگی در مکاتب در مجموع آغاز شد و رشد یافت و من از سنف دوم مکتب سخت مصروف برنامه های نمایش بودم. بخش تمثیل مکتبه یا بخش تئاتر مکتبه پسان قرار به عهده داشتم و به نهایت برای من جالب و دلچسب.
آقای قیام، من اینجا فکر میکنم که یک توضیح بسیار کوتاه ضروری است، چون یک مدت در افغانستان پلیس به نام ساراندوی یاد میشد. منظور شما ساراندوی البته امو سکاوت است که از مرک آغاز میشد و بالاخره به دوره پانتون به پالندوی می انجامید و یک انجمن هم در افغانستان وجود داشت به نام انجمن ساراندوی که بیشتر از شاگردای مکاتب و مؤثرین پانتون تشکیل میشد اعضاش. منظور شما همی است البته؟
کاملا دقیق.
خب آقای قیام، شما دوره مکتب و بالاخره دوره تحصیلات عالی را از لیسه غازی تمام کردین. از دوره تحصیل در پانتون قصه کنین که با کیها هم دوره بودین، چه خاطرات از این دوره و آدمهای او زمان دارین و بالاخره از کدام پانزه فارغ شدین؟
بله، پس از فراغت از لیسه غازی، نظر به علاقه مندی شخصی خودم که سخت علاقمند بودم رشته ژورنالیسم بخوانم، شامل پوهنتون کابل شدم و رشته ژورنالیسم انتخاب کردم و در اون رشته خوشبختانه موفق شدم و این رشته را پیش بردم. در اون دوره پیش از ما، یک دوره پیشتر از ما، جناب آصف معروف، جناب ببرک احساس و تعداد زیاد از روشن فکرها وجود داشتن که با علاقمندی رشته ژورنالیسم پیش می بردن و ما با اونا در ارتباط بودم و آرام آرام از امون سنف یا سمستر اول ما با مطبوعات همکاری را آغاز کردم. با روزنامه ایواد و روزنامه انیس می نوشتم و گاگای هم می رفتم سر می زدم و همراه دوستا و ژورنالیستای پیشکسوت هم صحبت بودم.
آقای قیام، بعد از ختم دوره تحصیل در پانتون و ختم پانزده ژورنالیسم، دوره کاریتان از کجا آغاز شد؟ در مورد این دوره بگوین و تا زمانی که در افغانستان بودین این دوره چه سان گذشت؟
پس از فراغت از ژورنالیسم، از کشه ژورنالیسم، خب وزارت کار ما را در تقسیمات که اونا خودشان مد نظر داشتن ما را به روزنامه ایواد معرفی کردن، در حال که من بسیار علاقه‌مند بودم به رادیو تلویزیون برم، ولی پسان هم پشیمان نبودم. کار بسیار فوق‌العاده هم شده بود. اونجا رفتم و هم سنفی های تعداد زیاد هم در روزنامه بود و اونجا بود که من البته قبلا هم من نوشته می کردم و در عرصه نویسندگی به یک مقدار زیادتر رشد کردم و من ایره به فعال نگرفتم.
از این دوره قصه بکنین از یک خاطره بسیار برجسته که برای همیشه به یاد شما مانده.
خاطرات زیاد است و من فکر میکنم که در انتخاب شک مقدار آدم باید دقیق باشه. شما البته پیش از اینکه من از مکتب فارغ شدم، من داستان می نوشتم و داستانای من نشر می شد در مطبوعات و حتی یک داستان من سن که دوازده مکتب بودم که فیلم ساخته شد به نام آب که سلام سنگی عزیز ما او را کارگردانی کرد و ولی تلاش شما این پلیس و تعداد زیادی از عزیزان ما در اون فیلم نقش گرفتن. اون فیلم سال بعد جایزه گرفت. من از اون وقت داستان می نوشتم، وقتی که در روزنامه هم آمدم داستان های من از طریق مطبوعات چاپ می شد و از طریق رادیو هم خوانده می شد. اون زمان بود که برای اولین بار من یک فیلمنامه سینمایی نوشته کردم به نام اراده که محترم موسی رادمنش رو فیلم ساخت و خاطرات من بیشتر در این بود که من زیادتر سر و کار داشتم با رادیو تلویزیون. البته نگفته نمانه که من از صنف دهم مکتب با رادیو تلویزیون همکاری ما آغاز کردم و تا وقتی که از افغانستان بیرون شدم همکاری ما به طور بالمقتضی بود.
بله آقای قیام، شما از داستان گفتین که داستان می نوشتید و اولین داستانتان هم از او فیلم نامه ساخته شد و بالاخره فیلم آب برسه وجود پا گذاشت. درسی داستان نویسی کی مشوق شما بود و به داستانهای کدام یک از نویسنده های افغانستان علاقمند هستین شما شخصا؟
در اون زمان ما بیشتر به داستانهای زندیاد زریاب بزرگواره و زندیاد اکرم عثمانه میخوندم و مریم معبود و همچنان از سپوژمه زریاب و از اینا رو میخوندم و من سخت علاقمند داستان نویسی شده بودم. البته من خب طبیعی از وقتی که آدم شروع میکنه با بسیار اشتباهات زیاد، ولی زمانی که من داستان آب نوشتم و ایره رادیو تلویزیون ملی ایر انتخاب کردن و دو سه تن از کارگردان ها میخواستن که ایر بسازن، من از زیاد تشویق شدم. همی که چند تن از کارگردان ها علاقه من بودن که داستان مرا فیلم بسازن، سخت برای من زمینه ازی مساعد شد که من بیشتر بینویسم و در اون زمان مشوق اصلی من در رادیو تلویزیون جناب بشیر رویگر و جناب عبدالله شادان بودن. حتی هر دو عزیز ما برای من گفتن وقت داستان به نوشتی ما باید خواننده اولش باشیم و اونا زمینه نشد مجله آواز مساعد ساختن. من سخت از اونا سپاس می‌دارم.
آقای قیام، شما گفتن که تئاتر از یک نمایش دوره ابتدایی مکتب در زندگی شما آغاز شد، اما چه وقت به طور جدی تئاتر به زندگی شما رفت؟
دقیقا پس از اون نمایشی که برای شما گفتم و زمانی که من علاقه من شدم و زمانی که تحول هفت ثور آمد و مکاتب همیشه برنامه های فرهنگی داشتن، موسیقی و تئاتر و اینا، در بخش تئاتر من ثبت نام کردم و پس از این که به اصطلاح اولین نمایش هم روی استیج بردم بازی کردم که نویسندهش یک استاد ما بود به نام شفق، من زیاد تشویق شدم و چندین نمایش خودم نوشته کردم و روی استیج بردم و یک آیتی از رادیو تلویزیون به همین مکاتب میگشتن تا چهره هایی را انتخاب کنن و به رادیو تلویزیون ببرن. خوشبختانه مرا هم روزی که زندیات عزیز الله ادب با جمعی از دیگه هنرمندا اونجا آمده بودند مرا خواستن و از من خواهش کردن که تو هم به رادیو تلویزیون بیا. من چند پدر و مکتب به رادیو تلویزیون رفتم و تازه تلویزیون آغاز به نشرات کرده بود. من کارا را از اونجا شروع کردم. بر علاوه از این در زینب نینداری، در کابل نینداری هم من نمایشنامه هایی را ایفا کردیم و من سخت واقعا علاقه‌مند هنر تئاتر هستم و تا امی آل هم پیگیر هستم و عاشقانه دنبال میکنم.
جناب قیام، قبل از اینکه بیشتر به فعالیت‌های تئاتر شما بپردازیم، شما در موردی گفتین که هنر تئاتر در زندگی شما چگونه راه یافت. پس به جان خود بود اگه اندکی به شنونده‌های برنامه مهمان آزادی در مورد ای هم بگوین که هنر تئاتر در افغانستان از کدام نقطه آغاز شد و نخستین هنرمندان هنر تئاتر در افغانستان کیا بودن؟
خب اگر تئاتر به گونه مدرن می‌سویم که تعداد از پژوهشگران هم به این هم عقیده هستن با ما که تئاتر از زمان شاه امان الله خان آغاز میشه به شکل مدرنش و به شکل به اصطلاح دولتیش. پیش از او هم نمایشاتی بود که توسط هنرمندان در محافل اجرا میشد، ولی زمانی که شاه امان الله خان از سفر چند ماهی خود به اروپا برمیگرده و در اونجا نقش تئاتر در بیداری اجتماعی و سیاسی مردم میبینه، علاقه میگیره که در افغانستان هم این هنر زیبا را ایجاد و رونق بده. چنانچه محمود طرزی و تعداد از وزرای کابینه با ایشان همکاری میکنن و نمایشات زیاد را در اونجا روی استیج میبرن که حتی به گفته هنرمندان عزیزی که من براشون هم صحبت بوده، مثل استاد شادروان، رفیق صادق، استاد عزیز و گرانقدر پدر تئاتر استاد بیسن، میگفتن وزرا در خود نمایش نقش بازی میکردن. پس از اون تعداد زیاد ادبی وزرا و کابینه شاه امان الله خان شروع کردن به نوشتن نمایشنامه ها. البته امور اخنه گفتم به خاطر بیداری مردم افغانستان و یک مقدار همزمان شدن با تمدن وقت. تعداد زیادی از کسانی که نامشان در تاریخ تئاتر افغانستان مانده متاسفانه فعلا در بین ما نیستن، مثل عبدالرشید لطیفی، استاد فرخ افندی، استاد صلاح الدین سلجوقی، مثلا استاد غفور برشنا، شادروان، حضرت کوشان و امید جلیا، ابی و جان عسکر، عمرشان طویل باشه، میمون جان غزال، این کسان هستن که فعلا هست، ولی تعداد زیاده که در او هست و پسانتر از او برای تئاتر کار کردن خوب فوق‌العاده کار کردن و واقعا آگاه بودن، مترجم بودن و نویسنده بودن، قلم و دست بودن و بسیار آگاهانه می نوشتن نمایشنامه های بسیار ارزشمند را. البته پسانا بعد از این که کابل تئاتر تعمیرش آباد شد و تعمیر بسیار قشنگ شما خودتان حتما دیدین و بدون شک دیدین، تعمیر فوق‌العاده بود که در آسیا نمونه بود، یکی از بهترین تئاترهای آسیا بود. پس از اون نمایشات زیاد نه تنها آثار داخلی بلکه آثار جهانی از نویسندگان بسیار بزرگ جهان هم به نمایش رفت، روی استیج رفت و تعداد زیاد از هنرمندان ما نمایشات بسیار قشنگ وطنی خود ما را بردند بیرون و نمایشات خارجی را که سالها ماها کار کرده بودند و برای اشتراک در فستیوال ها بردند.
آقای قیام، شما در مورد تاریخ تئاتر افغانستان و نخستین هنرمندای تئاتر افغانستان گفتین، در ضمن از کابل تئاتر یاد کردین. علاوه بر سالون کابل تئاتر، در سایر سالون‌های در کابل پایتخت افغانستان و سایر شهرهای افغانستان نمایش داده می‌شدند. از سالون‌های مشهور تئاتر افغانستان در گذشته بگوین، چون متأسفانه در حال حاضر حتی یک سالون تئاتر هم در افغانستان وجود ندارد.
پس از اینکه توجه جدی برای تئاتر در افغانستان صورت گرفت، تئاتر در ولایات افغانستان هم ایجاد شدن با امکانات بسیار کم و محدود، ولی ایجاد شدن. لشکر نینداری بود، مثلا مزار نینداری در شهر مزار شریف بود، آقای سلجوقی در هرات سالون بسیار خوب را برای نمایشات مد نظر گرفت و نمایشات را اونجا بردن. هرات نینداری و متاسفانه که نام تعداد زیادش یاد من نیست، حافظه من نیست، ولی در ولایات افغانستان هم تئاتر وجود داشت. البته نه در تمام ولایات افغانستان، در ولایاتی که یک مقدار فرهنگ روز زیاد استقبال می شد در اونجا تئاتر افغانستان فعال بود و گاه گاه سالانه اینا در فستیوال شرکت میکردن در داخل کابل و از ولایات مختلف تئاتر ها می آمدن و در اونجا ارزیابی می شدن و بالاخره یکی یا دو تا از اونها مقام اول دوم می گیرن.
آقای قیام، متاسفانه جبر زمان و سرنوشت شما را هم رای دیار غربت ساخت. لطفاً بگوین که افغانستان با چه دلی ترک کردین، نخست به کجا رفتین و سفر زندگی بالاخره شما را به کجا کشانید؟
بله، متاسفانه امو رقمی که همه ما و شما ناخواسته و با یک اندوی بزرگ وطن ترک کردیم. من با خانواده آمدم به طرف پاکستان، 4 سال پاکستان بودم و در 4 سال در پاکستان با رادیو بی بی سی خانه نو زندگی نو همکار بودم و نقش ناظره در این درامه بی بی سی میخواندم. پس از او آمدیم طرف قرقیزستان، 2 سال اونجا بودیم. پس از او به جرمنی آمدیم، در شهر هامبورگ زندگی میکنم با خانواده و مصروف هستم با برلاوه از این که در بیرون کار میکنم به اصطلاح کار اقتصادی، کارهای در زمینه فرهنگ افغانستان هم روی دست از کار میکنم.
آقای قیام، در جرمنی هنر تئاتر شما را و شما هنر تئاتر را رها کردین، مصروف چه کارهای هنری هستین؟ شما اشاره کردین که مصروف کارهای هنری در زمینه فرهنگ افغانستان هم هستین.
خب سال نخست که آمدیم باز هم یکی از دوستانای ما دوست برای زنده زایر ویدا قصه کرده بود و ویدای بزرگ مرا خواست کنه و گفت که قیام عزیز این نقش اول غیر ما فلک کس بازی کرده نمیتونه و این جایی بسیار خوشی بود که برای ما که نقش اول ساده بزرگوار ویدای بزرگ در داستان ما بازی کرد، داستان ما نان نام داشت و ایره از طریق یک کمپنی افغان جرمنی به نام تال ساخته شد. فیلم سیاه و سفید حدود 18 دقیقه که از طریق یکی دو تلویزیون اروپایی نشر شد. همون سالا من هم آغاز کردم با این که تئاتر بپالم اینجا وجود داره نداره. خوشبختانه بود، جرقه های از تئاتر بود، ولی خب کسی که به زیاد دخیل بوده باشه و وارد بوده باشه برای کار تئاتر نبود، ولی با علاقه مندی میخواستن کارهای بکنن. من داخل شدم و البته چندین گروپ را من در یک زمان واید، بلکه هر چند سال یک گروپ را من داشتم. گروپ تئاتر، گروپ جوانان بود، گروپ زنان بود و گروپ فانوس بود. من همیشه با این گروپ ها همکار بودم و همکاری میکردم، مینوشتم و کارگردانی میکردم. سال 2003 با فنجان صدوزه ما 14 نمایش یک تور اروپایی داشتیم که بردیم در چندین ایالت خود آلمان، هلند و خوشبختانه در فستیوال اشتراک به مقام اول گرفت. 14 نمایش که ما به آن واحد بوده روی استیج می بردیم، بسیار یک ابتکار جالب بود از طرف صدوزه عزیز ما.
جناب قیام، برنامه های هنریتان برای آینده نزدیک و دور چی هست؟
بعد دایی اواخر ما یک تئاتر داریم به نام پرده که سال 2018 یا 19 ماهی را نامگذاری کردیم و تعداد زیاد از جوانان و علاقمندان دور ما هست و ما خوشبختی از این را داریم که با ایشان هم کاری میکنیم، مثل دکتر سید مستولی، ظاهر جان دوست، همین رقم همان جان سادات و تعداد از جوانان. ما سال 2019 یک بار نمایش نبودیم در جشنواره میرگان دوستان ایرانی و سال 2000 در ارتباط به بزرگداشت از کارکردهای هنری شخصیت بزرگوار عزیز الله هدف 4 نمایش روی استیج بردیم که شب بسیار پرخاطره بود و این 4 نمایش البته من سالهای قبل نوشته کرده بودم، طنز بود. در حدود 2.5 ساعت ما نمایش اجرا کردیم و بازتابش خوب بود در رسانه‌های داخل و بیرون آلمان. حال هم ما نمایش را داریم، یک نمایش را من سال 2021 نوشته کردیم به نام رئیس کرایی، طنز تلخ و که در اونجا به اصطلاح محکمه بین المللی دنبال جنایتکارهای جنگی افغانستان هستند و اونا را شناسایی میکنند که با هویت‌های مختلف در کشورهای مختلف پراگنده هستند. البته موضوع عمیق است، ولی خب جنبه های کمدی از بیشتر از جنبه های سیاسی از این هست. ما این نمایشه که شاید 2 ساعت طول بکشه یا 2 ساعت در بر بگیره زیر کار داریم و ما با وجود نبود امکانات مشق و تمرین و وقت و اینا ولی بسیار عاشقانه تمرین خودم میکنیم و امیدوار هستیم که امسال تا آخر سال و یا در اوایل سال آینده ما این نمایشه روی استیج ببریم.
آقای قیام، موفقیت تان در قسمت این نمایش از بارگاه ایزد متعال استدعا دارم. اگر لطف بکنین بگوین که پیام شما برای هنرمندای افغان که هنوز هم در افغانستان باقی ماندن و متاسفانه در شرایط هنرها و شمول هنر تئاتر ممنوع است زندگی میکنن چیست؟
خب دشوار است اگر آدم از بیرون از کشور مثلا پیام بفرسته، به خاطر از اینکه مشکلاتی که در داخل وجود داره او بر ما گرچه قابل لمس است ولی مشکل است برشون بگیم، ولی من یقین دارم هنرمندان عرصه‌های مختلف سینه‌های فراخ دارن، اونا رویاها و دیدگاه‌های بسیار وسیع و قشنگ دارن، فقط انقدر که یعنی رویاهای خود و اونمو دیدگاه‌های بسیار قشنگ خود حفظ بکنن و نگذارن که سایه بالای از اونا حاکمیت برقرار بکنن. من امیدوار هستم که به زودترین فرصت این زمینه مساعد میشه که دوباره هنر ما و فرهنگ ما باز هم تا سطح شکوفایی و بالندگی پیش میره. فقط امقدر که مایوس نباشن، میدانم که به اصطلاح به خاطر یک لقمنان بسیار مشکلات را میبینن، خصوصا بخش موسیقی افغانستان که درآمدشان و به اصطلاح ابو یک لقمنانشان از پول کارشان بود و امروز متاسفانه بیکار هستن و هرچندم کوشش میکنن متاسفانه زمینه کار مساعد نیست. فقط با تمام گپا که اگر بتونن همین معنویات خود و اون دیدگاه های زیبای خود و خاطرات خود حفظ بکنن، من یقین دارم به زودترین فرصت درا باز میشه و باز هم تئاتر ما، موسیقی ما و سینمای ما و سایر هنرهای ما رشد میکنن و جبران خواهد شد همین مقطع خاموشی که متاسفانه سر هنر و فرهنگ ما نازل شده.
با سپاس از معروف قیام، خبرنگار، هنرمند و کارگردان تئاتر افغانستان که در این برنامه مهمان آزادی بودند. ممنون از شما شنونده های عزیز رادیو آزادی هم که تا این لحظه ما را همراهی کردین. تا برنامه آینده، خداوند بزرگ و مهربان یار و مددگارتان باد. We'll be right back.